نکته دومی که در اینجا میتوانه ما رو به پاسخ این سوال نزدیک بکنه این است که مخالفت با پیامبر اکرم و دستورات اکید اون حضرت یه امر جدیدی در امت اسلام نیست. این گونه نیست که همه امت نسبت به دستورات پیغمبر مطیع محض و منقاد باشن و امر امامت و ولایت اولین باری باشد که امت با پیغمبر دارن مخالفت میکنن. مگه شما فراموش کردید در جنگ احد پیغمبر اکرم در یک تنگه ای در جبل عینین عبدالله ابن جبیر رو همراه 50 نفر از رزماوران گماشتند و امر کردند که به هیچ وجه این موضع رو خالی نگذارید تا مبادا دشمن از پشت به ما شبیخون بزنه. علی‌رغم نهی رسول خدا در قسمت اول جنگ که مسلمان ها بر کفار قریش پیروز شدند به طمع غنیمت هنگامی که یه عده مشغول جمع غنایم شدند این 50 نفر هم موضع رو رها کردند و هرچه عبدالله ابن جبیر فریاد زد بابا پیغمبر دستور دادن به هیچ وجه این موضع نباید خالی بشه ولی اونها اون موضع رو تخلیه کردند و به جمع غنایم پرداختند و وقتی که دشمن فراری دید میتواند از پشت از منطقه جبل عینین یک بار دیگه به مسلمان ها حمله کنه حمله کرد و شد آنچه که شد. نمونه دوم صلح حدیبیه است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشتاق زیارت بیت الله آماده انجام عمره در معیت اصحاب خودشون شدند و سلاح زیادی هم به همراه نبردند. هنگامی که به سرزمین حدیبیه رسیدند به دلیل اینکه کفار قریش راه اون حضرت رو بسته بودند امکان ادامه مسیر نشد. در اینجا پیامبر اکرم با اینکه دست برتری نسبت به کفار قریش داشتند اما در این حال چون از خونریزی بیجا اون حضرت متنفر بودند لذا بنا رو بر صلح با سران کافر قریش گذاشتند. نتیجه این صلح این شد که پیامبر اکرم در اون سال برای عمره اقدام نکنند به مدینه برگردند و در سال آینده برای زیارت بیت الله اقدام بکنند. در این صلح بعضی از اصحاب پیغمبر به صلح با کفار اعتراض کردند و زیر بار صلح با کفار نمی رفتند. پس در اینجا هم با صلح رسول خدا مخالفت شد در حضور خود رسول خدا. نمونه سوم در تجهیز جیش اسامه بود. همه تاریخ نویسان مسلمان اتفاق نظر دارند که زمانی که پیامبر اکرم در اواخر حیات خودشون به سر می بردند قصد جنگ دومی با روم داشتند. جنگ اول جنگ تبوک بود اما بنای بر جنگ دومی با ملت روم داشتند. لذا اسامه ابن زید رو به فرماندهی لشکر گماشتند و به اصحاب دستور شرکت در لشکر اسامه رو دادند و حتی از بزرگان از اصحاب پیامبر نام بردند و به اونها امر کردند که باید در این سپاه شما شرکت کنید و مکرر فرمودند لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند اون کسانی را که از شرکت در لشکر اسامه ابن زید تخلف میکند. اما افراد بسیاری از اصحاب رسول خدا که موظف به شرکت در این جیش بودند، علی رغم دستور پیغمبر، علی رغم نهی پیغمبر از تخلف از جیش اسامه، هرگز در این جنگ به همراه این سپاه حرکت نکردند و بهانه اونها هم در این کار بیماری رسول خدا بود، تا جایی که هرگز جیش اسامه امکان حرکت کردن و برگزاری این جنگ رو با رومی ها پیدا نکرد. بنابراین تخلف از جیش اسامه از روشنترین موارد مخالفت با پیامبر اکرم و امر اکید اون حضرت که در پایان حیات اون حضرت اتفاق میفته. نمونه دیگر از مخالفت با دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زمانی بود که اون حضرت در بستر وفات آرمیده بودند و اصحاب گروه گروه در اتاق حقیر پیامبر حضور پیدا می کردند که به شرف عیادت پیامبر مشرف شوند. رسول اکرم در حالی که درد می کشیدند، وقتی چشم باز کردند و خانه را مملو و از اصحاب دیدند، فرمودند ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، برای من وسائل نوشتن بیاورید تا من برای شما نوشتاری بنویسم یا دستور دهم کاتب برای شما بنویسد که بر اساس این نوشتار هرگز گمراه نشوید. بخاری در کتاب صحیح خودش باب و کتابت العلم و مورخین فراوان و بسیاری دیگر در کتابهای خودشون همچون کتاب تاریخ الطبقات الکبرا مربوط به ابن سعد که از تواریخ معتبر اهل سنت به حساب میاد، اینها نقل کردند که عمر ابن الخطاب در اون محضر شریف به بقیه مسلمان ها گفت قلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، درد و بیماری بر پیغمبر غلبه کرده، قرآن در نزد ماست، برای ما کفایت میکنه، یعنی ما نیازی به نوشتار پیغمبر نداریم. این کلام جسارت آمیز که به پیغمبر هذیانگویی رو نسبت میده و صریحاً با دستور پیغمبر مخالفت میکنه، اونچنون رسول خدا را ناراحت کرد که فرمودن قومو عنی ولا ینبغی عندی التنازع، پاشید برید، شایسته نیست که در محضر پیغمبر با هم دعوا کنید. لذاست که مخالفت با رسول خدا توسط اصحاب و عدم اجرای دستورات اکید اون حضرت یک امری است که در طول تاریخ اسلام بوده و به همین جهت مخالفت با امر اکید قدیر یک امر جدید و یک روش تازه‌ای در بین اصحاب نیست که انسان نسبت به اون متعجب و شگفت‌زده باشه.